بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين خداوند همه گذشتگانمون ذبل حقوق و ذبل قربامون رو مورد رحمت و آمرزش کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به روح همشون عائد و واصل بداره، سیما مؤسس اساس بانی بنیان مرحوم شیخ احمد کافی رضوان الله تعالی علیه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قرار ما با شما این بود که شبها یکی از سوره های کوچیک جزء 30 رو به عنوان تفسیر موضوعی مورد بحث قرار بدیم. اون سوره‌ای که امشب مد نظر سوره همزه است که امیدوارم انشاءالله گوینده و شنونده در معدبه قرآن سر سفره رنگین و خانه پر الوان این سوره بهره وافر ببرن. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمده الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في امد ممدده. آیه اول یک تنذیری است. ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر عیب جوی طعنه زننده. البته در این ترجمه است که معمولا در این قرآن‌های مترجم همین معنا رو کردن. معنا هم معنای درستی است، همز و لمز تفاوت‌هایی با هم داره از نظر لغوی و از نظر افاده بار معنوی که حالا خیلی به درد این محفل نمی‌خوره. وای بر هر عیبجوی طعنه زننده. الذی جمع مالا و عدده، چه کسی عیبجوز، چه کسی طعنه زننده است؟ الذی در لسان عرب صفته، کسی که چنین صفتی دارد که مالی اندوخته و ثروتی گرد آورده و این ثروت رو میشموره. این آیه جز آیات پربار روانشناسی قرآنه که این اختلال خلقی و این نقص روانی که انسان دیگران رو مورد تمسخر قرار میده و دیگران رو طعنه میزنه منشأش چیه؟ می‌فرماید این که ثروتی گرد آورده و این ثروت رو میشمره، عدده. بعد میفرماید که یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه این ثروتی که جمع کرده او رو دوام میده، بقا میده. خلود یعنی دوام لاینقطع، خالدین فیها، اهل بهشت سر سال ندارن، پایان قرارداد ندارن، جایی اونا رو دیگه بیرونشون نمی کنن، دوام داره بهشت، حیات ابدی دوام داره. اینا فکر میکنن که ثروت اینا رو نگه میداره. حالا یه توضیحی بدم اینجا. اولا قرآن و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله نگاهشون به ثروت چیه؟ آیا که انسان پول داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، خونه بزرگ داشته باشه، تأمین باشه، آیا یک منقصته؟ آیا دنیا، آیا قرآن زهد به معنای افراطی دنیا گریزی و نگاه منفی و منفور کردن به مظاهر طبیعت و عالم ماده است؟ آیا خدا با حساب بانکی، با پرده خوب، با مبل خوب، با خونه بزرگ، با مرکب راهوار، با اینا مشکل داره اگه انسان ثروت داشته باشه؟ و اساساً در حیات اجتماعی انسان موظف به چه وظیفه‌ایه؟ ما باید دنبال ثروت باشیم، دنبال دنیا باشیم، دنبال ریاست باشیم، دنبال موقعیت باشیم، دنبال لباس خوب پوشیدن باشیم یا نه؟ اینا منفیه. دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه، نگاه افراطی است به این مسئله که هر یک از مظاهر فریبای دنیا اینا منشأ بعده. لذا در مسیحیت روحبانهای مسیحی به قدر ضرورت و به قدر نیازشون انقدری که از گرسنگی نمیرن، انقدری که ستر عورت بکنن، انقدری که محفوظ باشن از گزند باد و بارون، به همین اندازه از دنیا استفاده میکردن. کلبیون مسیحی اینجوری بودن. در اسلام هم یه عده این تفکر رو داشتن، دنیا گریز بودن، کرکره رو میکشتن پایین، حجره رو جمع میکردن، اصلا با هر چیزی که از مظاهر طبیعت باشه اینا مشکل داشتن. این نگاه تفریطه، افراطه. یه نگاه تفریطی این است که نه، انسان قوت‌ور بشه در این دنیا جوری که همه هم مقمش، همه تلاشش، همه کوششش برای این باشه که این دنیا رو بیشتر تحصیل بکنه، دنیا مقصد باشه، غرض باشه، هدف باشه. که ما در دعا از خدا میخوایم ولا تجعل دنیا اکبر همنا، خدایا این دنیا رو اون اکبر هم ما قرار نده که بالاترین هم و غم و بالاترین دغدغه و انگیزه من برای هر تکونی که میخورم این باشه که دنیام اضافه تر بشه، ماشینم بهتر بشه، خونم بهتر بشه، فرشم قشنگتر بشه، مبلمانم قشنگتر بشه. بعضی ها هستن 90% مثل منن، تلاششون در همین راستاست. صبح خروس خون که بلند میشن تا شب شغال خون دنبال همینن که آقا بالاخره بتونیم این آپارتمان رو یه خود بزرگترش کنیم، دو تا محل بریم بالاتر، این مرکبه رو دو مدل ببریمش بالاتر. اینا هست. اسلام چی میگه؟ آیا اسلام نگاهش منفیه، مثبته؟ ما دو جور گزاره داریم. یعنی وقتی میریم سراغ قرآن، اگر کسی تجمیع بین آیات و مهارت ارجاع بعضی از آیات و تفسیر بعضی از آیات و آیات دیگر بلد نباشه، اینجا دوچار یک خلط عظیم میشه، به بیراهه میره، گمراه میشه. چون ما دو جور آیات داریم. آیاتی داریم که یقه پولداری گرفته و تختعش میکنه، آیاتی داریم که از یک آدم ثروتمند تمجید کرده. خب بالاخره ثروت بده یا خوبه؟ اتفاقا در هر دو شخصیت هم جهت تمجید و جهت توبیخ همین تعامل با ثروته. ما یک کسی رو داریم مثل قارون، پول دار، ثروتی داره، هنگفت که قرآن میگه مردای گردن کلفت کلید انبارای این آدم رو میکشیدن، همه بنی اسرائیل پیش قبطه میخوردن. اما این آدم یه آدم ممسکی بود، ثروتش، حالا نمیخوام بگم از راه نامشروع ها، گاهی وقتا ثروت مشروع هم هست، پولی که آدم درآورده از راه درست درآورده. آخه یکی از چهار تا سوالی که قیامت میکنن همینه، میگن که لم تزل قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربعه. قیامت نمیذارن بنده قدم از قدم برداره مگر اینکه چهار تا سوال باید جواب بده. یکیش ان عمره فی ما افنا، از عمرش میپرسن کجا فانی کردی، و ان شبابه فی ما ابلا، از جوانیش میپرسن کجا کهنه کردی، کجا بور کردی. دو تا سوالش اینه، و ان ماله من مکتسب فی ما انفق، از پولش میپرسن کجا درآوردی، کجا خرج کردی. این که من حلال درآوردم کافی نیست، این که حواسم به دخلم بوده کافی نیست، این که خمسم رو دادم کافی نیست. و فیما انفقت، تو چه راهی هزینه کردی. رجوع فرمودید، چون حالا عرض میکنم که خدمت شما تمام این تطورات، تمام این عوارض، تمام این ابتلاعات امتحانه. ثروت یه جور امتحانه، فقر یه جور امتحانه، سلامتی یه جور امتحانه، مریضی یه جور امتحانه، همه اینا امتحانه. چه اونجایی که انسان ثروت داره، چه اونجایی که انسان فقیره، چه اونجایی که به دولت میرسه، چه اونجایی که از دولت عزل میشه، اونجایی که شاده، اونجایی که غمگینه، تمام این احوالات برای انسان امتحانه. خود فقر و ثروت، خود پول، خود ثروت فی حد نفسه، نه بد نه خوب. چون ما ثروتمندایی داریم که خدا در فضیلت اینا منبر رفته، حضرت یوسف عزیز تمام خزائن مصر دستش بود، ثروت دست او بود، خودش هم به عزیز مصر گفت وجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، گفت کلید همه خزانه ها رو بده به من. یعنی آدم باید تلاش بکنه، اگر امینه، اگر تخصص داره، اگر تعهد داره، اگر قابلیت داره، باید دست و پا بزنه به مسئولیت برسه، برای اینکه بتونه اون معیشت مردم رو، دنیای مردم رو آباد بکنه. البته اگر واکسین است، کریت داره، اعتصام داره، به خودش اطمینان داره، نه مثل بعضیه که آدمای خوبی هم هستن اما بیش از ظرفیتشون به اینا وقتی مسئولیت میدی اینا هم خراب میشن. طرف مثلا تو یه متر خوب شنا میکنه، میدودیش تو چهار متری غرق میشه. طرف آدم مثلا 100 میلیونیه، یهو به 1 میلیارد میرسه خراب میشه. این که آدم اولا کیله دستش بشه، ظرفیت خودشو بشناسه. یه آدم هست اینجا آدم خوبیه تو 100 متر آپارتمان، اما اگه یه ویلا بشتدی خراب میشه. یه آدم هست تو یه شرکت، تو اون مجموعی که داره اداره میکنه آدم درستیه، اما وقتی سایز فرق کرد، قوار فرق کرد، اندازه عوض شد، این آدم خراب میکنه خودشو، مجموعه رو هم خراب میکنه. انسان باید تلاش بکنه به یه جایی برسه برای که بتونه خدمت کنه. اما اگر میبینه جنبه نداره، ظرفیت نداره، بهش میدن سرگیجه میگیره، مست میکنه، به هم میریزه، نمیتونه تاب‌آوریش، تحملش کمه، اونجا از مسئولیت فرار کنم. اما یکی مثل حضرت یوسف میگه وجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، منو بذار مسئول خزانه کشور. سلیمان حشمت الله پیغمبر، پیغمبران معصومن، گناه صغیرم انجام نمیدن. تو دعاش به خدا میگه خدایا یه مملکت و سلطنتی به من بده که رو کره زمین به هیچکی نداده باشی. خب این اگه ثروت بد بود که سلیمان نمیخواست، اگه ثروت بد بود که عرض میکنم خدمت شما که این خدیجه سلام الله علیها یه زن ثروتمندی بود، مردای تاجر قریش بهش حسودی میکردن، کاسبای زرنگ قریش آدمش بودن، تو رحلتش شتاء و صیف دو تا کاروان تجاری مهم را مینداخت که باب آشناییش با پیغمبرم یکی از همین سفرهای تجارتی بود. ثروت بد نیست. حضرت خدیجه ثروتش اسلام رو حفظ کرد. اگه پول حضرت خدیجه نبود کی اسلام به دست ما میرسید؟ تو شب ابی طالب از سال هفتم تا سال دهم اینا تحریم بودن، محاصره اقتصادی بودن، نه کسی به اینا چیزی میفروخت، نه از اینا کسی چیزی میخرید. حضرت خدیجه سلام الله علیها گندم به چند برابر قیمت میخرید، تحریما رو دور میزد که اینا تلف نشن از گرسنگی، تا اینکه موریانه اون عرض کنم خدمت شما تحریم رو نابود کرد. اون ورقه قرارداد تحریم رو که امضا کرده بودن و سال دهم اینا از شیب ابی طالب آمدن بیرون. ثروتمندایی که بودن در تاریخ، یکیش مثل عرض کنم خدمت شما که خانم گوهرشاد، بخوام اسم ببرم الی ماشاءالله. خب ثروت چیز بدی نی، این مهدیه به این عظمت، این لامپ که روشنه، این مجلسی که اینجا، میدونی شما هر شب چقدر اینجا هزینه داره؟ این فرش زیر پای ما رو چهار تا خیر پولدار خریدن، این منبر یه پولدار ساخته، این مهدیه تهران رو پولدارا ساختن. اگه پول نباشه که دین، خدا رحمت کنه، که دعاهایی که بر شیخ احمد کافی الان تو نواراش هم هست، به بازرگانان و کسبه بازار دعا میکرد پول دسته یه حاجی بازاری باشه، جهاز بده، مشکل حل کنه. یه آقایی بود من میشناختمش، این تا میدید دو نفر با هم دعوا دارن، میومد پایین میگو اختلاف سر چقدره، پول طرف رو میداد میگو با هم دعوا نکنید. امام صادق به محمد ابن مسلم پول میداد، میگو تو بازار اگه دیدی مشکلات شیعیان ما یک هم دیگر گرفتن دعوا سر پوله، پولو بده شر رو بخوابون. این پول خیلی کار از دستش برمیاد، دست کی باشه؟ ثروت دست کی باشه؟ اگه دست قارون باشه، میگه آقا پول خوبه یا بده؟ میگم پول مثل چاقوه، چاقو رو بده دست کی؟ اگه بده دست یه آدم مست لایقل، میزنه شکم پاره میکنه. بده دست یه جراح، یه توده رو در میاره، قلب رو عمل میکنه، زندگی رو نجات میده. آقا موبایل بده یا خوبه، چجوری ازش استفاده میکنی؟ اینا ابزار، دنیا وسیله است. اگر یک کسی اینجوری که قرآن میگه پول رو جمع کرد، به این پول استقلال داد، نگاه استقلالی کرد، بعدم این پول ابزار رو باب الحوائج الالله دید، فکر کرده همه مشکلات با این پول حل میشه، یواش یواش توحیدش عیب میکنه، یواش یواش پول جای خدا رو میگیره، یواش یواش اتکا و اعتمادی که انسان باید به حضرت حق داشته باشه به حساب بانکیش پیدا میکنه، پشتش به پول گرم میشه. وقتی پشتش به پول گرم شد، تفکر ماتریالیستی شد، مادی گرایانه شد، وقتی انسان منقطع شد از متافیزیک، انسانی که پول داره و به پولش متکیه، این آدم دیگران رو مسخره میکنه. چه کسی؟ الذی جمع اموالا و عدده، کسی که پول رو جمع کرده، پول رو میشموره، هی ورود و خروج حسابش رو چک میکنه، نبضش، ضربان قلبش با پول تنظیم میشه، حالش با پول بد خوب میشه، با بی پولی استرس میگیره، با پولداری شارژ میشه. این آدم دیگه موحدی، نمازم بخونه به درد نمیخوره. همین نمازخونا بودن طلحه و زبیر، نمازم میخوندن دیگه. اما یه آدمای پولدار، یه آدمای پولکی که ثروت هنگفت پیدا کرده بودن، به این پولم استقلال داده بودن و این پولم براشون همه چی بود، آخرم دینشون رو سر این پول گذاشتن. مقابل امام زمانشون خیلی ها که اومدن کربلا، برای 3 کیلو جو یه خرما حسیر اومدن سر امام حسین رو بریدن. الذی جمع مالا و عدده. آقا بعد من پول داشته باشم؟ نه، پول داشته باش، اما اگر پولتو گذاشتی تو بورس، رفتی تو قرعه کشی، نمیدونم حساب کذا مدت باز کردی، برادرت لنگ، خواهرت لنگ، اون قرض الحسن میخواد بهش نمیدی، تو اسیر پولی. بعد آدم بیه ماشین آخرین سیستم سوارشه، نه، اما اگر با این ماشین فرق فروختی، نگاهت عوض شد، از دیگران طلبکار شدی، فکر کردی این ماشین به تو ارزش داده، دیگه تو سوار ماشین نیستی، ماشین سوار توه. تو بدبختی، تو یه اسیر دست بسته آهنی. یعنی که آدم اگر اسیر پول شد، اسیر حساب بانکی شد، کجا من اسیرم؟ اونجایی که آقا باید اینو بدم یه یخچال بخره دختره مونده، اونجایی که من باید بینه بدم به داداشم با پول پیش خونش، صابخونه جوابش کرده، به منم زنگ زده آقا فلانی انقدر داری به من بدی؟ اگر من کارش راه انداختم، من پول در اختیارمه، اگه یه فقیری دیدم، یه نسخهی پیچیدم، یه کاری کردم، پول در اختیار، والا من در اختیار پولم. الذی جمع اموالم و عدده. بعد آدم تفکرش اینجوری میشه، فکر میکنه این پوله محافظ آدمه. یحسب ان ماله اخلده، کلا. قرآن وقتی میخواد بگه یه چیزی اینجوری نیست، فکر شما باطله، میگه کلا، کلا لینبذن فی الحطمه. دو تا چیز یادتون باشه دل آدم ها رو گرم میکنه، المال و البنون. یکی ثروت، یکی بچه است. همه برای به دست آوردن این دو تا تلاش میکنن. بزرگترین امتحان های زندگی ما هم یا مالی یا راجع به فرزندانمونه. نصف اینایی که چپ کردن توی انقلاب برای این بود که مهارشون، افسارشون دست بچه هاشون بود، برای این که رضایت خانواده و زن و بچهشون رو تأمین کنن، برای این که باب میل اونا عمل بکنن، قافیه رو باختن. از اینا کم نداشتیم. بچه ها رو طلحه و زبیر، خصوصا زبیر، امیرالمؤمنین میفرماید مازال از زبیر و رجلن من اهل البیت حتی نشه ابنه المشوم عبدالله. یه زبیر شیعه درجیه که ما بود، فدوی بود، جان نسار بود، تا اینکه بچهش عبدالله بزرگ شد، عبدالله ابن زبیر. خب بچه میزن آدم زمین. 90% این پدر مادر برای اینکه جهاز خوب بدن، خونه، شغلش، آیندهش، بچه‌م، دانشگاهش، برمی‌داره زنگ می‌زنه میگه آقا یه کاریش بکنی، ریج مشغولش کنیم، سفارش میکنه، پارتی بازی میکنه، حق و ناحق میکنه. خداوند این غریزه رو قرار داده در درون پدر و مادر، یک محبت عمیقی نسبت به بچه ایجاد کرده. اگه این محبت نباشه، مادر بارو حمل نمی کنه، بچه رو از شیره جانش تغذیه نمی کنه. اگه این محبتی که خدا قرار داده از رحمت رحمانیه خودش در درون مادر، کی مادر کنه کثیف بچه رو می شوره، کی بیدار می مونه که بچه بخوابه. این دغدغه رو خدا قرار داده، با این دغدغه ما رو امتحان می کنه. ما با این دغدغه باید امتحان بشیم. بچه تو دوست داری؟ آره دوستش دارم. اما وقتی تو کوچه دعوا شد، نباید بپرسی که کی مقصر بود. میزنه چکو بچه منو، ببین کی اول فوش داد، ببین کی مقصر بود. 90% ماها اسیر بچه هامونیم، نمیتونیم به بچه هامون نبگیم، نمیتونیم جلو بچه هامون وایسیم، نمیتونیم اگه یه جا حکم خدا داره ذبح میشه برای بچه هامون، مقاومتمون استحکام. یکی ماله، یکی بچه است. الان مؤسسه رویان شما برید اونجا نگاه کنید، ببینید چقدر این زن شوهری که بچه دار نمیشن هزینه میکنن برای بچه دار شدن. بچه جز زحمت چی داره برای پدر و مادر؟ جز استرس و استراب چی داره؟ جز دردسر چی داره؟ اما این سنت الهی خدا قرار داده. ولی که فکر میکنه بچه او رو بقا میده، یکم ماله. الذی جمع مالا و عدده، مالشو میشوره. حالا فردا شب ان شاء الله یکی دو مورد مصادیقش رو واسهتون میگم. یحسب ان ماله اخلده، کلا لینبذن فی الحطمه، نه اینجور نیست، او پرتاب میشه در حطمه، نهایت استحقار و استخفاف و نهایت توهین. نمیگه پرتش میکنم، پرت میشه. خیلی حقیر این آدم. لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. حطمه چی هست؟ خود قرآن توضیح میده، نار الله الموقده، آتشی که از خشم خدا برافروخته شده. این نار، نار الله. شب اول که اینجا سخنرانی کردم در مورد شهر الله، عرض کردم خدا یک موجود زمانی نیست، مکانی نیست. شهر الله، شهر یعنی ماه، ظرف زمانیه. چرا به خدا اطلاق میشه؟ میگن اضافه تفخیمیه است، چه خدا میخواد بگه این آتش خیلی آتش عجیبیه. نار الله، این آتش، آتش خداست. نار الله المقدر التي تطلع على الافئده. یه خود حالا امشب میگم، یه خودشم فردا شب میگم، میگه این آتش بر قلب انسان میزنه. قلب کانون حب و بغضه، عقل کانون تشخیصه، عقل چراغه. عقل سره رو از ناسره، درست رو از غلط، صحیح رو از سقیم تشخیص میده. عقل چراغه، انسان با عقلش عاشق نمیشه، عقل حساب و کتاب میکنه، عقل میگه چی درسته چی غلطه. اونی که انسان رو عاشق میکنه قلب انسانه، نفرت جاش تو قلب انسانه. این میلی که انسان به مال دنیا پیدا میکنه مال دل بیماره. دل وقتی بیمار شد محبت پیدا میکنه به مال دنیا. این که میگه حب الدنیا رأس کل رأس، حب الدنیا رأس و کل خطیعتن، سرچشمه همه بدبختی آدم محبت به این دنیاست. این حال دنیا چیه؟ دنیا منظومه شمسی نیست. دنیا، دنیا هر کسی با خودش تفسیر میشه. شما یه دنیا داری، من یه دنیا دارم، اون دیگری یه دنیا داره. یکی دنیاش پولشه، یکی دنیاش درجهشه، یکی دنیاش موقعیت اجتماعیشه، یکیش دنیاش رفیقشه. دنیا چیه؟ یه کد به ما میدی کرمی ما بفهمیم دنیا چیه. دنیا یعنی اون چیزی که آدم وقتی شب میخواد بخوابه، وقتی به از دست دادنش فکر میکنه استرس میگیره، میشه دنیا. شما چیو که احساس میکنید از دست بدید استراب پیدا میکنید، این میشه دنیای شما. خب دنیا رأس و کل خطیه. این قلب اگر بیمار شد، مریض شد، به دنیا علاقه پیدا میکنه. بالاخره قلب عاشق یه چیزی میشه. قلب کانون میل، کانون عشق، کانون اراده است، کانون نفرت. آدم وقتی متنفر میشه قلبش منزجره، قلبش متنفره. وقتی عاشق میشه قلبش عاشقه. این آدمی که میل به مال دنیا پیدا کرده قلبش مریض میشه، لذا قلبش خدا میگه من آتیش میزنم. التی تطلع علی الافئده، این آتیش میخوره به این افعده، جمع فعاد، فعاد یعنی قلب. خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری یه بیان شیرینی دارن اینجا، میفرماین که عذاب اون دنیا متناسب با گناهه. یه وقت گناه من مربوط میشه به فکرم. میگه الیوم نختم علی افواههم، یه وقت این دهان من گناه کرده، تو دهنی میزنن، مهر میزنن. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم. یا میگه یوم، میفرماد که و یؤخذ بالنواسی والاقدام. قیامت بعضی از مجرمین رو با موی پیشونیشون میگیرن، ناسیه پیشونی رو میگن، چون گناه مال کله شده. ولی اقدام، با پاش رفته تو محیط خطر، با با پاش رفته تو محیط گناه. الیوم نخت ما علی افواهم و تو کلمون ایدیه. اینجا چون قلب بیماره، قلبه که به مال دنیا محبت پیدا کرده، تتل و علی الافعده. اینجا به قلب میزنه. انها علیهم مؤصده. حالا راجبه اینا فردا مفصل تر صحبت میکنم. این آتش، آتش جهنم درست مطابق با اون شخص گناهکاره. مؤصده یعنی منطبقه، یعنی برابر مطابق. این آتش درست سایز و قواره و امسی که دوختن برای انسانی، آتش مثل یه لباسی، نه یه سانت بیشتره نه یه سانت کمتره. اینجا یه لطیفه عجیبی است که از معارف مهمه قرآنه و منبرها باید راجبش صحبت کرد، که اینکه میگه آتش اندازه خود این آدمه، یعنی وجود همین آدم آتشه. این گوش بدید، شخصیت انسان، ملکوت انسان، حقیقت انسان و چیزیش قیامت ظهور میکنه. من اینجا شکل آدمم، منافقین شکل آدمن، رباخارا شکل آدمن، دغلکارا شکل آدمن، همه دوتا پا دارن، دوتا دست دارن، بین چشم دارن، صورت دارن، گاهی وقتا خیلی هم خوشگل و خوشتیپن به حسب ظاهر. اما قیامت چی؟ اینجا ظرف حکومت ظاهر بر باطن، ملک بر ملکوت، شهادت بر غیب، نظام دنیا، حکمت بالغه الهیه، برای اینکه اینجا ظرف ابتلا و امتحان باشه، اینجا رو ظرف اختفا و استتار قرار داده. حقایق احوالات عالمی مکشوف نیست. من الان ممکنه خوک باشم رو منبر نشستم، اما شما به ظاهر من آدم ببینید. خرس باشم، در بعضی از روایات ما هست که بعضی از امت من فردای قیامت به 10 صورت وارد محشر میشن. یکی همش دیگران رو مسخره میکنه، میمون میاد. یکی آدم تند بد اخلاق پرخاشگره، اصلا میشه باشه حرف بزنی، این سگ میاد. یکی تمام هم و غمش اشباع غرایز جنسیه، این خوک میاد. یک کسی فرض بفرمایید که دائما خدعه و نیرنگ داره، این روباه میاد. اما اینجا روباهه؟ نه، اینجا سگ، اینجا آدمیزاده. من کسی چشم برزخی داشته باشه، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب در اصفهان مجتهد بود، خیلی محتاط بود، اما یک کلاپوسی سرش میذاشت، خونش نماز جمعه میخوند. ایشون خودش نقل میکنه، میگه من یه صبحی میرفتم مسجد، ایشون میگه من عادت داشتم نافله رو میرفتم، قبل از اون صبح میرفتم مسجد میخوندم، یه روز از در خونم اومدم بیرون، نگاه کردم در خونه همسایمون یک خرس مخوف مهیب کریه المنظر بد هیبت موهش، گفت دیدم داره به طرف من میاد، گفت ترشیدم، سرعت دادم، سرعت داد، خیلی خائف شدم، خیلی ترشیدم، خیلی درزیدم، گفت رسیدم تو مسجد، خودم انداختم تو محراب نفس نفس نزول قالب تویی کنم، یه مقدار حالم جا اومد و دماغم چاق شد و بلند شدم و نماز صبح هم خوندم و خب عادتم بود بعد نماز مصافحه میکردم با مردم، خب بلند شدم، سلام علیکم، مشتی، کربلایی، حاجی، خب رسیدم به یه همسایه بغلیمون، گفتم سلام علیکم، سبحکم الله، گفت سبحکم الله، گفت با همون لهجه اصفهانیش یه نگاه به من کرد، گفت حاج آقا چدون بود صبحیه؟ چطور؟ هرچی اومدم ارادت نشون بدم و شما فرار میکردی؟ گفت فهمیدم که خرشه اینه. باطن آدم آلود آتیشه، حقیقتش آتیشه، خودش آتیشه. ما یه جایی رو نداریم قیامت که بگن آقا اینجا یه مخزنیه، گناهکاران میزن تو اینجا به نام جهنم. نه، جهنم یعنی جایی که همه گناهکارایی که وجودشون آتیشه دور هم جمع شدن، اینا علو میگیرن اون محیط و حرارت میدن. الان کوره ها با گازوئیل، با مازوت، با عرض کنم نفت، با زغال سنگ، اون حامل انرژی به قول امروزی ها تو جهنم چیه؟ انسانه. اتقو نار التی وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین. این که میگه انها علیه موسده، خود این وجود آتیشه، من وجودم آتیشه. وقتی بغل هم دیگه قرار میگیرن جهنم تشکیل میشه از همین وجود آلوده. باطنش، شخصیتش گناه، گناه حقیقتش آتیشه. رباس، رباس حقیقتش آتیشه، وجود این آتیشه. ازام میگه انها علیهم مؤصده. حالا تا من فردا شب یه مقدار مفصل‌تر راجع به این صحبت بکنم. برای همینم هم هست کسی فکر نکنه اونجا مثلا هیزم ریختن یا یه جایی رو آتیش زدن مردم میزن تو آتیش. نه، خود منم که آتیشم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. خب روزه حضرت زهرا سلام الله علیها رو خوندن، منم یه جمله اشاره کنم و خدا نگهدار همتون. همه ما بمیریم برای اون بیبی که امام مجتبی میفرماید من وقتی با مادرم میرفتم دست من در دست مادرم بود، اما وقتی برمیگشتیم ضرب سیلی کاری کرد که دیگه چشم مادرم جایی رو نمید. من نمیدونم دیدن این لحظه به امام مجتبی سخت گذشت یا اون لحظه ای که خواهر از بالای گودی نگاه میکرد، نیزه‌دار با نیزه، شمشیردار با شمشیر، اونایی که حربه جنگی نداشتن دامنا رو پر سنگ. و علا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا ايمن قلب ينقلبون. تا فیض صلوات خط بفرمایید.